بشر تنتشرون.
از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید، سپس به ناگاه انسان هایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید.
خداوند متعال از میان همه مخلوقات جهان هستی آفرینش انسان را که جزئی از مخلوقات است نشانه ای از قدرت خلقت خود به حساب می آورد، زیرا که دیباچه هر کتابی خلاصه و فشرده مطالبی است که در آن کتاب نوشته شده است و دیباچه کتاب آفرینش انسان است که در هر جمله و صفحه آن کتاب علوم و فنونی نهفته است و هر کدام از آن صفحات دانش و تخصص مخصوص به خود را می طلبد. مثلا علم طب انسان را از نظر جسم و تن مورد بررسی قرار می دهد و روانشناسی از جهت روان. دوستان عزیز، انسانی که کرات مختلف و دریاها و خشکیها را تسخیر کرده و با پیشرفت سریع علمی خود دنیا را مانند یک دهکده کوچک قرار داده و در یک زمان خیلی کوتاه از تمام گیتی با خبر می شود و اطلاعات علمی خود را در اختیار دیگران می گذارد و اطلاعات دیگران را بلا فاصله دریافت می کند، چگونه از خاکی آفریده می شود که یک ماده بی حرکت و خاموش است؟ چه نیرویی غیر از خالق توانا می تواند از خاک تیره انسان متمدن و سراسر نور و لطافت و زیبایی بیافریند و هوش و ذکاوتی به او عطا کند که دنیا را به استخدام خود درآورد؟
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه ممنونیم.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، اگر امت اسلامی از آیات نورانی قرآن کریم و آموزه‌ها، گفتارها و سیره اهل بیت علیهم السلام پیروی کنند و با این دو گوهر گرانبها چنگ زنند، هرگز گمراه نخواهند شد و در سایه‌سار هدایت آنها به سعادت و رستگاری خواهند رسید.
احفظ آیات المولى یظهر قلبك بالتقوى.
احفظ آیات المولى یظهر قلبك بالتقوى.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى.
احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 18 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا می شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیه به آیه تفسیر روان و فشرده قطعه ای داریم. آیات تفسیر شد و حالا آیه 18 از سوره بقره. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. منافقین کرن از شنیدن حق، کرن بکمون لالن از گفتن حق گنگن، امیون از دیدن حق کورن. یعنی منافقین نه حق میشنوند، نه حق میگویند، نه حق میبینند، چشم خدا بین و حق بین ندارند، گوش حق شنو ندارند، زبان حق گو ندارند. فهم لا یرجعون، اینها به سوی حق بر نمیگردند. خب اینکه میگن کر و کورا اینها هستن، یعنی کوردل، یعنی باطنشون کوره. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه، قرآن فرماید که تراهم ینظرون الیک، نگاه به تو میکنن، ولی با اینکه نگاه به تو میکنن به هم لا یبصرون، چشمش باز اما نمیبینه. مثل آدمی که مطالعه میکنه اما نمیفهمه، یعنی لامپه ولی برقش گرفته شده. منافق هم طوره. وقت کسانی که اینطور هستن، قرآن راجع به منافقین خیلی تعبیرات تندی داره. در قرآن تعبیراتی که بر منافقین هست، لا یشعرون آمده، ما یشعرون آمده، یعنی شعور ندارن، لا یعلمون نمیفهمن، لا یبصرون نمیبینن، یعمهون کوردلن، سمون بکمون امیون لا یرجعون. خیلی تعبیرهای مختلفی برای منافقین آمده. خب کسی که مال دنیا رو داره و از دنیاش استفاده میکنه، این گداست دیگه، فرق نمیکنه. کسی اصلا نداشته باشه، یعنی شما خونتون برق نباشه یا برق باشه لامپ روشن نکنید. کسی که خونش برق داره ولی لامپ روشن نمیکنه، با خونه بغلی که اصلا برق نداره یکیه. خدا چشم داده که ما از چشممون استفاده کنیم، رشد کنیم، ولی این چشم داره رشد نمیکنه. زبان داده حق بگیم، حق نمیگه. با زبانی که حق نگه با لال چه فرق میکنه؟ از کدام کسی که پول داره خرج میکنه با آدم فقیر و گدا یه جورن دیگه. اینا که کور باطنن، قیامت هم کور میشن. قرآن میفرماد که نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکمن و صما. کسانی که اینجا صمون بکمن عمیون فهم لا یرجعون، قیامت هم میفرماید که عمیا و بکمن و صم، قیامت هم کورن. حتی قرآن یه آیه داره میفرماد که روز قیامت افرادی رو نابینا محشور میکنی، نحشرهم یوم القیامت اعما. روز قیامت اینها به صورت اعما هستن. میگه خدا یا من تو دنیا چشم داشتم، رب لما حشرتنی اعما وقت کنت بصیرا، من چشم داشتم، چطور اینجا نابینا هستم؟ میگه در دنیا چشم داشتی ولی آیات ما برای تو آمد ولی چشمات ندید. کسی که اینجا حق را نفهمد و نبینه، اونجا هم عکس العمل نشون میده. نابینا، این کوردلی، اینجا کوری قیامت را دنبال داره. به هر حال نفاق انسان را از درک حقیقت و معارف الهی باز می‌داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نخستین سفر هیئت پاکستانی به کابل پس از توافق آتش‌بس در دوحه. هشدار پس از آتش‌بس، فرمانده ستاد ارتش طالبان بر پاسخ کوبنده افغانستان به هر تجاوزی تاکید کرد. و افشای اطلاعات ده‌ها هزار نظامی سگ‌نویس در شبکه الجزیره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. پس از توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان در دوحه، قرار است یک هیئت بلندپایه از پاکستان امروز برای انجام مذاکراتی با مقامات حکومت طالبان وارد کابل شود. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع رسمی اعلام کردند که یک هیئت از این کشور شامل چندین مقام بلندپایه قرار است در کابل چند نشست با همتایان افغان خود برگزار کند. مذاکرات عمدتاً حول محور طرح نظام سند واحد، بهبود کنترل مرزی و ساماندهی رفت آمدهای مرزی و همچنین ارتقای همکاری های تجاری بین دو کشور متمرکز خواهد بود. مقامات پاکستان تاکید کردند که این سفر از پیش برنامه ریزی شده است و ارتباطی با بسته شدن اخیر گذرگاه تورخم یا تنش‌های جاری میان دو کشور ندارد. هدف اصلی این مذاکرات تقویت همکاری‌های دو جانبه، افزایش اعتماد متقابل و کاهش تنش‌های سرحدی عنوان شده است. مقامات پاکستانی و افغان بر این باورند که گفتگوهای مستمر و برنامه ریزی شده می‌تواند مسیر توسعه تجارت و کنترل بهتر مرزها را هموار کند. این سفر نخستین حضور رسمی هیئت پاکستانی در کابل پس از توافق آتش‌بس در دوحه است. توافقی که با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفت و بر پایان تنش‌ها و توقف درگیری‌های مرزی تاکید دارد. فصیح الدین فطرت، لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان، گفت هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده دریافت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
فصیح الدین فطرت، لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان، در مراسم معرفی قماندانان جدید قول اردوی 203 منصوری گفته است هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد و افسوده حملات اخیر پاکستان بدون هیچ دلیل موجهی انجام شده آنان پاسخ مناسب خود را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند.
نسبت حوادث و حادثاتی که در روزا پیش اظهار تأثیر و تأسف میکنیم که ایده از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده، ولی این برای هموطنان خود اطمینان میدیم که در این مورد امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کوتاهی نمیکنه. هر اون کسی که به خاک ما تجاوز بکند جواب قاطع و کوبنده دریافت میکنه، اما طوری که کشور همسایه یعنی رژیم نظامی از ما دیگر بدون کلام دلیل چیزی که اصلا هیچ توجیهی نداشت و بهانه قرار دادن و کشور ما تجاوز کردن جواب خره ما باید مطمئن هستیم دوم جواب خره گرفتن و اگر در آینده چنین یک فکر در سرشان بپرونند باز هم جواب قاطع و کوبنده اونا دریافت میکنند و میگیرند.
لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان تصریح کرده که پاکستان در حملات هوایی خود بر بخش هایی از افغانستان از جمله کابل قندهار مردم را هدف قرار دادند، نه تحریک طالبان پاکستانی. به گفته وی این حملات پاکستان ثابت می کند که آنان نمی خواهند افغانستان دارای حکومت مستقل و قدرتمند باشد.
ببینیم وقتی که حمله می شود بالای خانه ملکی میشه، مثلا در اسپین بوتر وقتی که حمله میشه بالای بوتر فروشی حمله میشه. مرکز تی تی پی خویش وقت در بوتر فروشی نیست. در کابل وقتی که حمله میشه در کم بیتر حمله میشه و مرکز تی تی پی خویش وقت در کم بیتر نیست، در اونجا تی تی پی حضور نداره. بلکه این چیزی را برای ما، برای مردم ما، برای ملت ما واضح میشه که در حقیقت کسایی هستند که کسایی هستند که اونا قوت ما را، اونا نظم و دیسپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کردن نمی توانند.
فصیح الدین فطرت‌اللهی در استیز قوای مسلح حکومت طالبان همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی به کشور تحمیل شود، نیروهای امنیتی حکومت طالبان قهرمانانه از وطن دفاع خواهند کرد.
امارات اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست. هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد. و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلکه نبوده. البته جنگی که بالای از این تحمیل شود و باز قهرمانانه در مقابلی از اون چی میشود؟ استاد میشود.
شماری از آگاهان مسائل نظامی اما از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که حکومت طالبان در مسائل نظامی با پاکستان برابر نیست و غیر قابل مقایسه می باشد و در صورت تکرار حملات هوایی و نقض آتش بس از سوی پاکستان، حکومت طالبان بهتر است این مسائل را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کند.
افغانستان در یک ورطه یا در یک نقطه هلاکت میبرند، چون که روی آرویی با پاکستان یک مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشند از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله حل کنند، توانایش دارند.
در حالی که گفته می شود توافق آتش بس و ختم جنگ میان مقامهای حکومت طالبان و پاکستان در دوحه به امضا رسیده، بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی اما از چگونگی آینده رابط کابل اسلام آباد نگرانند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برخی رسانه ها از تصمیم دولت آلمان برای لغو کامل برنامه های ویژه پذیرش پناهجویان افغان خبر دادند. این رسانه ها نوشتند که دولت آلمان به دلیل روندهای طولانی بررسی پرونده های مهاجرتی و موانع پیچیده اداری برنامه پذیرش پناهجویان افغانستانی را به طور کامل لغو میکند. بر اساس این گزارش، برنامه های پذیرش آلمان برای افغانهای در معرض خطر به دلیل طولانی بودن روندها و موانع اداری فقط برای شمار اندک سودمند بوده و اکنون قرار است این برنامه ها به طور کامل لغو شوند. این در حالی است که حدود 2000 شهروند افغانستانی که بیشتر آنان زنان فعال، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و همکاران پیشین ارتش آلمان هستند و پیش از این از دولت آلمان وعده پذیرش گرفتند، اکنون در پاکستان در انتظار صدور ویزه هستند. از سوی دیگر، وزیر خارجه آلمان چندی پیش اعلام کرده بود که روند اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی دارای تاییدیه پذیرش رسمی از دولت این کشور تا پایان سال 2025 به پایان خواهد رسید. یوهان واتفول تاکید کرده بود کسانی که با این کشور همکاری کردند می توانند به حمایت آلمان اعتماد کنند. با این حال، اکنون گزارش برخی رسانه ها حاکی از آن است که همه این برنامه ها قرار است بار دیگر لغو شود و این تصمیم دولت آلمان می تواند به معنای پایان رسمی مسئولیت اخلاقی آلمان در برابر متحدان افغان تعبیر شود. دولت پیشین آلمان در سال 2021 برای حمایت از افغانستانی های همکار با نهادهای آلمانی، خبرنگاران، وکلا و فعالان حقوق بشر در معرض تهدید طالبان برنامه ویژه را برای پذیرش آغاز کرده بود. این برنامه در ماه می 2025 و پس از روی کار آمدن دولت فردریش در آلمان متوقف شد، اما شماری از افغانستانی های گرفتار در پاکستان با شکایت قضایی توانستند به نفع خود حکم بگیرند. در همین ارتباط، اخیراً دو گروه از اتباع افغانستانی منتظر مهاجرت به آلمان از پاکستان به این کشور منتقل شدند. بر پایه آمار رسمی، همچنان نزدیک به 2000 افغانستانی در پاکستان در انتظار انتقال به اروپا هستند و همزمان سیاست دولت اسلام آباد برای بازگرداندن اتباع افغان بی مدرک یا دارای مدارک اقامتی ادامه دارد. دومین همایش منطقوی دیپلماسی ولایتی فردا و پس فردا، سیوم میزان و یکم عقرب در مشهد برگزار می شود. در این نشست منطقوی والیان خراسان رضوی جنوبی و شمالی و 12 نفر از سفیران و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه چین و روسیه و بازرگانان فعال در همسایگان شرقی و شمال شرقی ایران حضور خواهند یافت. برگزاری 4 میزگرد با عنوانهای همکاری های ولایتی، تجاری، سرمایه گذاری و مناطق آزاد، سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل، ترانزیت، گمرک و انرژی، گردشگری زیارت و سلامت و پیوند اقتصاد ملی و منطقوی از مسیر فناوری های نوین و دانشبانیان از برنامه های این نشست است. پس از روی کار آمدن دولت 14 در ایران در اجرای سیاست همسایگی، دولت اولویتی را با عنوان دیپلماسی ولایتی اعلام کرد که فعالسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی در مسیر مبادلات خارجی ایران را دنبال می‌کند. اهمیت این همایش از آن جهت است که یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران سیاست همسایگی است. و شبکه الجزیره در تازه‌ترین قسمت یک برنامه تلویزیونی اطلاعات 10,000 نظامی عضو نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را که در جنگ غزه مشارکت کردند علنی کرد. این برنامه مستند تلویزیونی در تازه‌ترین قسمت خود فهرست اسامی و اطلاعات حدود 30,000 پیلوت و نظامی عضو نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را که در جنگ غزه حضور داشتند منتشر کرد. در بخشی از این اسناد گوشه ای از جنایت‌های نظامیان صهیونیست در کشتار غیر نظامیان فلسطینی فاش شده است. بر اساس اسناد منتشر شده در شبکه الجزیره، کندک 52 تیپ 401 زرهی رژیم صهیونیستی و فرمانده آن دانیال ایلا، مسئول قتل هند رجب، دختر بچه فلسطینی و خانواده وی است. شونگلاس، فرمانده گروهان امپراتوری خوناشامها، در کندک 52 از داخل تانک خود دستور فایر به موتر این خانواده فلسطینی و آمبولانس هایی که برای نجات آنها آمده بودند را صادر کرد. در اسناد منتشر شده همچنین اطلاعاتی درباره دیگر جنایت های رژیم صهیونیستی از جمله بمبگذاری و تخریب گسترده منازل فلسطینی ها آمده است. بمبگذاری و تخریب کامل روستای خزاعه در شرق خانیونس در جنوب بارکه غزه، بمبگذاری و تخریب برج های مسکونی همجوار شفاخانه قدس، انفجار مسجد الاصلاح و منازل اطراف آن در محله از زیتون شهر غزه نمونه های دیگری از این جنایت هاست. رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2023 15 میزان 1402 جنگ علیه بارکه غزه را با 2 هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نخستین سفر هیئت پاکستانی به کابل پس از توافق آتش بس در دوحه. هشدار پس از آتش بس، فرمانده ستاد ارتش طالبان بر پاسخ کوبنده افغانستان به هر تجاوزی تاکید کرد. و افشای اطلاعات 10,000 نظامی صهیونیست در شبکه الجزیره. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام توقف جنگ 80 مورد آتش‌بس را نقض کرد و در جریان آن و در پی حملات مرگبار به مناطق مختلف 97 فلسطینی به شهادت رسیدند. در پی تجاوزات و حمله رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر پس از پذیرش آتش‌بس 97 فلسطینی شهید و 230 نفر دیگر زخمی شدند. نشست شرم الشیخ روز دوشنبه 21 میزان 1404 و میزبانی مصر با ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری مصر و آمریکا برگزار شد و سران و نمایندگان بیش از 20 کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، قطر، ترکیه، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست حاضر شدند. ترامپ و رهبران قطر، مصر و ترکیه، کشورهایی که نقش میانجیگر کلیدی در توافق داشتند، مراسم رسمی امضای طرح صلح غزه را برگزار کردند. اما نکته قابل توجه این است که دو طرف اصلی این توافق، یعنی اسرائیل و حماس، در مراسم امضا حضور نداشتند. در همین خصوص همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. باز هم صهیونیست ها طبق معمول به نقض آتش بس روی آوردن. از روزی که معاهده امضا شد تا کنون بالای 50 نفر از افراد غیر نظامی رو در غزه به شهادت رساندن. به نظر شما دلایل نقض آتش بس از سوی صهیونیست ها چی میتونه باشن؟
خب از همون ابتدای به اصطلاح توافق صلح پیش بینی میشد که آتش بس در غزه بسیار لرزان و شکننده خواهد بود. دلایل مختلفی رو شاید بشه در این مورد ذکر. دلیل اولش همین دلایل ظاهری هست، از قبیل اینکه ظاهرا حماس قصد داشته یه سری از مزدوران اسرائیل رو دستگیر کنه که منجر به درگیری با نظامیان اسرائیلی شد و بلافاصله نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بمباران غزه رو صادر کرد و گفت ما فقط 135 تن یا 231 تن بم یادم نیست الان بر غزه فرو ریختیم. یعنی از اونساش مهم نیست که بمب زیادی رو غزه بریزه. و بعد از اونم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی آغاز شد. مورد دوم اینه که از قبل هم پیشبینی میشد که مشکل بزرگ صهیونیست ها اسرای صهیونیست هستند که در اختیار حماس است و اگر به هر عنوان بتواند اونها رو دوباره به دست بیاره، تعللی در زمینه آغاز مجدد جنگ نخواهد کرد. الان وزرای افراطی صهیونیست مخصوصا بنگوین وزیر امنیت داخلی مصرانه خواهان اعاده و اثرگیری حملات نظامی گسترده به غزه هستند بعد از اینکه اسرای صهیونیست آزاد شدند. مسئله سوم این استش که به هر حال برای شخص نتانیاهو این اصلا اهمیت داره که به جنگ غزه ادامه بده، به دلیل اینکه ادامه این جنگ باعث خواهد شد که همچنان به بقای سیاسی خودش ادامه بده و این جنگ محمل سیاسی مناسبی برای اون هستش که بتونه از بار محاکمه و همچنین از بار اعتراضات داخلی خلاص بشه. مخصوصا این که الان با آزادی و سرای صهیونیست خانواده‌های اونها دیگه تظاهرات برگزار نمی کنن. مسئله چهارم اینه که صهیونیست ها اساسا هدفشون نابودی کامل گروه های مقاومت هست و الان از دیدگاه خودشون موقعیت مناسبی رو در این زمینه به دست آوردن. و مسئله آخر این هستش که ترامپ هم اگر دقت کنید همچنان حامی صهیونیست هاست و در واقع یکی دوبار هم خود ترامپ تهدید کرده بود که اگر به استراب شروط آتش بس حماس مقید نباشه به اسرائیلی ها چراغ سبز نشان خواهد داد برای حمله به حماس. و ظاهرا الان همه این مسائل با همدیگه جمع شده و زمینه رو برای حمله گسترده اسرائیل به غزه فراهم کرده، ضمن اینکه به احتمال قوی مسیر امداد رسانی هم مجدداً با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد. البته من فکر نمی‌کنم که این بار حجم حملات اسرائیل به مانند قبل باشه. به هر حال یک توافق صلح امضا شده و نقضش به این راحتی هم امکان پذیر نخواهد بود. مورد دیگه‌ای هم که فراموش کردم بگم این هست که اساساً هر معاهده آتشبسی، توافق آتشبسی رو که اسرائیلی ها منعقد میکنن از جمله در لبنان همواره با نقصهای مکرر همراه بوده و هیچ کسی انتظار نداره که صهیونیست ها به طور کلی به این گونه توافقات پایبندی کامل نشون بدن، مخصوصا این که هرگاه احساس نیاز کنن یا احساس ضرورت کنن مبادرت به حملات میکنن، کما که متاسفانه در مورد لبنان تا کنون هزاران بار نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
جناب میرطاهر، در آتش‌بس کنونی با موافقت ترامپ و دستور ترامپ قرار است که نیروهای قطری و ترکیه‌ای به جای نیروهای اروپایی و آمریکایی به غزه بیایند. این دو کشور چه تاثیرات مثبتی میتونن بر روند صلح غزه بگذارن؟
من فعلا شک دارم که واقعا این نیروها بتونن وارد بشن یا این کار فعلا صورت بگیره. باز هم تکرار میکنم، تجربه قبلی نشون داده که اجرای مفاد آتش‌بس با موانع بسیار زیادی مواجه خواهد شد، و مخصوصا این که شما فرمودید نیروهای قطری یا مصری وارد اینجا یعنی قطر بشن، به نظر من فعلا در حد یک حرف باقی خواهد بود، به دلیل اینکه به نظرم اسرائیل بسیار مشتاقه که همچنان به حملاتش در حجم گسترده ادامه بده، و این امر باعث خواهد شد که ورود نیروهای حافظ صلح یا نیروهای بین المللی عملا با موانع زیادی مواجه بشه.
خب دستاوردهای نتانیاهو چی است از این نقض آتش‌بس‌ها؟ یا واقعا به اون چیزی که میخواد میرسه؟
ببینید، به طور کلی نتانیاهو دنبال اون هدف اصلیشه، به اصطلاح نابودی حماس، و به قول خودش تا به این هدف دست پیدا نکنه آروم نمیشینه. ولی هدف عمدهش به نظر من بقای سیاسی هست. بقای سیاسی به این معناست که ادامه جنگ در غزه باعث خواهد شد نتانیاهو ولو به صورت موقت از دست قوه قضاییه رژیم صهیونیستی خلاصی پیدا کنه. یادتون باشه که ترامپ در جریان سخنرانی در کنست رژیم صهیونیستی با پررویی کامل از رئیس رژیم صهیونیستی خواست تا نتانیاهو رو عفو کنه، در حالی که اساسا وقتی محاکمه در جریانه و حکمی صادر نشده عفو معنا پیدا نمی کن. به هر حال نتانیاهو هم در راستای به اصطلاح اجرای هدفش، همون که مدام هی تکرار میکنه که ما درگیر هفت جنگ هستیم با ایران و نایبانش و تا نابودی اونها به جنگ ادامه خواهیم داد، این هدف کلی نتانیاهو هست و حماس هم یکی از این هاست. بنابراین تعجبی نداره که مشتاق هست که همچنان به جنگ در غزه ادامه بده با هدف ادعای نابودی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی.
خب ترامپ مدعی است که آتش‌بس برقراره. این نقض آتش‌بس‌ها از سوی اسرائیل به نظر شما با چه واکنشی از سوی ایالات متحده مواجه خواهد شد؟
به نظر من هیچ واکنشی از آمریکا نشون نمیده. از دیدگاه آمریکا این گونه حملات به اصطلاح اجتناب ناپذیره و خدشه‌ای به اصطلاح به از دیدگاه آمریکا آتش‌بس وارد نمی‌کنه، و به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که ترامپ چندان اعتراضی به این مسائل اساساً داشته باشه.
سید رضا میرطاهر بود، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی. باشندگان ولایت کاپیسا در شمال کابل مانند مردم سایر ولایات از توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی نموده، جنگ را به زیان هر دو کشور حتی منطقه می دانند. همکار ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
باشندگان ولایت کاپیسا در شمال کابل مانند مردم سایر ولایات از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی نموده، جنگ را به زیان هر دو کشور حتی منطقه می دانند. ظفرخان رستم‌خیل با بیان این که جنگ تباهی را به بار آورده، جلوی ترقی، پیشرفت و بالندگی را می گیرد می گوید.
از این آتش بس ما استقبال بسیار زیاد میکنیم، به خاطر از اینکه افغانستان و پاکستان کشورهای همسایه نزدیک هستند و امتداد مرزی بسیار زیاد دارند. تجارت ما همیشه با پاکستان است، پاکستان با ما است، و جنگ هر وقت که در کشور باشه تباهی بس بر دو کشور به نفع هیچ کشور نیستند، و این هر جایی که کشورها ترقی میکنه با اساس تفاهم و تجارت و صلح.
همچنان ملک عمراخان جنگ را بدبختی بر دو طرف خوانده، با اشاره به اضرار آن ابراز امیدواری میکند که آتش بس دائمی برقرار گردد.
ما بسیار خوش هستیم که آتش بس شد دوها، از پاکستان و از افغانستان جنگ بدبختی است، رای حال نیست، امیالی موتره بند است، انگورای ما بند است، از وقت مالتاش بند است، کیلیش بند است، باور دو طرف نقص است، زیان است. دیگه اتشا باز خدا کنه که دائمی شوه او افغانستان هم بفایده شد و پاکستان هم بفایده شد، ما بسیار خوش است.
آنها بر جلوگیری از جنگ خانمانسوز تاکید ورزیده، بهترین راه رسیدن به اهداف و خواسته های معقول مذاکره و گفتگو را دانستن. میگویند که باید روابط دوستانه مبتنی بر اصل همجواری و همکاری بین دو کشور همسایه برقرار گردد. حلیم اکبری باشنده دیگر این ولایت جنگ را راه حل ندانسته تاکید میکند که افغانستان و پاکستان هر دو نیاز به صلح دارند.
جنگ رای حل نیست و میتونه ازرار عمیق و زیادی را برای هر دو طرف در قبال داشته باشه. ضمن از این که افغانستان به صلح نیاز داره، به آتش بس نیاز داره، قطعا که پاکستان هم نیاز جدی به آتش بس داره. و دلیل از این که در زمانی که در یک کشور جنگ وجود می داشته باشه، قطعا که اقتصاد صدمه می بینه، سیاست، اجتماع، همه زیربناها صدمه می بینن.
آنها جنگ را برای سیاست، اقتصاد و اجتماع زیان آور توصیف نموده از پاکستان می خواهند که با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته جلو جنگ و خونریزی را بگیرد. باشندگان سایر ولایات نیز تنفر و انزجارشان را از جنگ ابراز نموده، ضمن استقبال از آتش بس به این باورند که افغانستان بیش از 4 دهه در آتش جنگ سوخته، تازه از جنگ بیرون آمده، لازم است تا تلاش در راستای بازسازی کشور صورت بگیرد. علاوه از مردم افغانستان و پاکستان، شماری از نهادهای بین المللی و کشورها نیز از توافق آتش بس استقبال نموده و کشور چین نیز با صدور اعلامیه ضمن استقبال از توافق آتش بس فوری میان افغانستان و پاکستان از تلاش‌های کشورهای میانجی در این زمینه ستایش کرده و تأکید نموده است که پیکن به نقش سازنده خود در بهبود و گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان ادامه می‌دهد. آتش بس بین افغانستان و پاکستان در اثر میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد و قرار است نشست بعدی در این راستا در ترکیه برگزار گردد. مردم امیدوارند که در این نشست معضل دو کشور حل گردیده به اختلاف نقطه پایان جستجو گردد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
کار ترمیم و بازسازی جاده پرخم و پیچ ولسوالی شهرک بزرگ ولایت بدخشان به هزینه $1,000,000 از سوی یک تاجر ملی آغاز گردید. همکار ما سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
کار ترمیم و بازسازی جاده پرخم و پیچ ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان به هزینه $1,000,000 از سوی یک تاجر ملی آغاز گردید. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کوهستانی به شمار می‌رود که با داشتن مسیرهای صعب العبور هر ازگاه از مردم قربانی می‌گیرد. هرچند مسیر بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان تا فیض آباد مرکز این ولایت دشوارگذر است، اما تازه یک تاجر ملی با استفاده از بودجه شخصیش اقدام به ساخت یکی از بزرگترین جاده‌های این ولایت کرده است. جاده ولسوالی شهر بزرگ که نزدیک به 10 ولسوالی را به مرکز این ولایت وصل می سازد. فیصل خراسانی، تاجر ملی که اقدام به ترمیم و جغل اندازی این جاده کرده است، می گوید هدفش بازسازی کشور و خوشحالی مردم است و برای همین تصمیم گرفته یکی از جاده های پرخم و پیچ این ولایت را آباد بسازد.
سرک ها آباد شد و آبادی برای وطن شد و تلاش ما هم به خاطر آبادی وطن است، به خاطر خوشحالی مردم خود است که به اینجا آمدیم. الحمدلله یک کار نیک و یک کار خوب بنیادی را شروع کردیم.
مسئولان محلی میگویند این جاده 75 کیلومتر طول و 8 متر عرض دارد که با ساخت آن مشکلات مردم در چندین ولسوالی از ناحیه رفت آمد مرفوع میگردد. مولوی عبدالرشید رشاد، ولسوال شهر بزرگ بدخشان، میگوید مردم بسیاری از ولسوالی ها در این مسیر با مشکل مواجهند و اکنون با ساخت این جاده دیگر نگرانیشان از این ناحیه مرفوع میگردد.
افتتاح این پروژه بزرگ که همانا مشکلات ولسوالی شهر بزرگ در مجموع و مشکلات ولسوالی های پنجگانه دروازه ها را با یک قسمت از ولسوالی یاوان و راغستان حل میکنه، به همه ملت شهر بزرگ و به عزیزان و استفاده کنندگان از این بیساک است سرک تبریک باد و تهنیت از
بین. باشندگان چندین ولسوالی که از این مسیر رفت و آمد می کنند ضمن خرسندی از آغاز کار ترمیم و بازسازی این جاده می گویند پیش از این با مشکلات زیادی مواجه بودند و در فصل سرما پیوسته در این مسیر قربانی می دادند. این باشندگان می افزایند ساخت این جاده آرزوی دیرینی مردم این ولایت بود و اکنون دارند به آن دست پیدا می کنند.
این سرک اهمیت بسیار زیادی می داشته باشه برای ما و این آرزوهای دیرینی ملت ماست. ما به این بسیار خوشی می کنیم که این سرک ما امروز افتتاح می شود و ملت ما به آرزوهای خود می رسد.
تاثیرات خدا داره برای مردم، برای ما، برای تمام این پروژه ها داره. نگر ما در زمینه سرک ایلا از پونیمور ایلا که ختم سبز بهار جناب رئیس فیصل بدوش گرفتن تا بساز شکل درست و استاندارد اینا ترمیم بکنن برای ترافیک و برای مردم باز بکنن.
بدخشان با داشتن جغرافیای ناهموار و دشوارگذر هر ازگاه در معرض تهدید حوادث ناگوار طبیعی قرار دارد که باشندگان بسیاری از ولسوالی های آن در فصل زمستان با مشکلات زیادی مواجه می گردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما سمی خاوری از شمال شرق افغانستان به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه
امروز انعکاس، امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. امروز شنبه 29 میزان 1404، موضوعات مختلف را تلاش میکنیم که به بحث بگیریم در برنامه امروز. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در رابطه با برنامه امروز موضوعات مختلف خواهیم داشت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. استقبال از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. و اختتامیه نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران افغانستان در بیرجند. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با برنامه امروز انعکاس. چنانچه در جریان هستید، توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان در دوحه قطر امضا شد. در افغانستان واکنش ها به این توافق متفاوت بود. برخی نگرانی ها مطرح شد از سوی کارشناسان و آگاهان و البته از سوی دیگر استقبال زیادی هم شد از این آتش بس و تاکید شد که باید افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه روابط حسنه داشته باشند. از سوی دیگر امروز رسانه های افغانستان گزارش دادند که پس از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان قرار است که یک هیئت بلندپایه از پاکستان امروز برای انجام مذاکراتی با مقامات حکومت طالبان وارد کابل شود. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع رسمی اعلام کردند که یک هیئت از این کشور شامل چندین مقام بلندپایه قرار است در کابل چند نشست با همتایان افغان خود برگزار کنند. مذاکرات عمدتاً حول محور طرح نظام سند واحد، بهبود کنترل مرزی و ساماندهی رفت آمدهای مرزی و همچنین ارتقای همکاری‌های تجاری بین دو کشور متمرکز خواهد بود. مقامات پاکستان تاکید کردند که این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده و ارتباطی با بسته شدن اخیر گذرگاه تورخم یا تنش‌های جاری میان دو کشور ندارد. اما در خصوص توافق آتش بس، چنانچه اشاره شد، واکنش ها گسترده بود هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. کشورهای همسایه و منطقه استقبال کردند از این توافق. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده و از ابعاد مختلف بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید.
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به عنوان یکی از
استقبال کشورهای همسایه و منطقه از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. پس از امضای توافق آتش بس میان هیئت‌های دو کشور، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و چین و شماری از سازمان‌های بین‌المللی، این اقدام را به نفع کابل و اسلام آباد دانستند. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه‌ای گفته است از توافق افغانستان و پاکستان با آتش بس با میانجیگری ترکیه و قطر با ایجاد کارشیوه‌ای برای تقویت صلح و ثبات میان دو کشور استقبال می‌کنیم. ترکیه از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار میان دو کشور برادر در مناقشه استقبال می‌کند. وزارت خارجه ایران هم از امضای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال نموده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری گفته که درگیری میان افغانستان و پاکستان تهران را نگران کرده بود. او هر دو طرف را به خویشتنداری دعوت کرده و تاکید نموده که ثبات در منطقه برای ایران مهم است. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز از آتش بس صورت گرفته میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در اعلامیه‌ای نوشته که عربستان سعودی از تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترویج صلح و ثبات پشتیبانی می‌کند و متعهد به دستیابی به امنیتی است که به ثبات و رفاه مردم برادر افغانستان و پاکستان منجر شود. همزمان وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای گفته که تعهد حکومت طالبان و پاکستان با گفتگو و حل اختلافات از راه سیاسی و دیپلماتیک پایه‌ای برای حفظ صلح و عامل مهم در تامین امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود. وزارت خارجه چین نیز ضمن استقبال از توافق آتش بس فوری میان کابل و اسلام آباد از تلاش‌های کشورهای میانجی در این راستا ستایش کرده است. از سوی هم سازمان همبستگی جهان اسلام از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفته که این توافق میتواند با تنش‌ها و درگیری‌ها پایان دهد. در اعلامیه سازمان همبستگی جهان اسلام آمده است رئیس این سازمان از توافق صورت گرفته میان افغانستان و پاکستان استقبال می‌کند و این توافق را برای ایجاد کارشیوه‌ای جهت تحکیم صلح و ثبات پایدار مهم می‌داند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی با اشاره به سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان طی سال‌های گذشته از آینده این توافق میان کابل اسلام آباد ابراز نگرانی می‌کنند.
تجربه نشان داد که پاکستان به این گونه مسائل دیپلماتیک در گذشته هم پابند نبوده.
وقت جنگ خونریزی، کشتار، وحشت، جنایت و بمبار و حملات به نفع مردم می باشه، برای آرامش می باشه، برای باز شدن راه ها می باشه، برای تردد می باشه، برای اقتصاد می باشه، برای تجارت می باشه.
این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنش ها میان افغانستان و پاکستان، وزرای دفاع دو کشور شنبه شب با پادرمیانی قطر و ترکیه توافقنامه آتش بس را در دوحه امضا کردند. توافقنامه‌ای که دو طرف در آن بر حل مشکلات از راه گفتگو، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تعهد نمودند. حال دیده شود که چقدر پاکستان پایبند به این توافقنامه آتش بس خواهد ماند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گزارش زهرا سلطانی بود، خبرنگار ما در کابل. پیرامون استقبال از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان اشاره شد دوستان که طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر کنه. این سفر نخستین حضور رسمی هیئت پاکستانی در کابل پس از توافق آتش بس در دوحه قطر می باشد. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نگاهی خواهیم داشت در ادامه برنامه به تظاهرات سراسری در امریکا و البته ادامه تعطیلی دولت امریکا. همونطور که در جریان هستید، امریکا روز شنبه این هفته شاهد یکی از بزرگترین بسیج‌های اعتراضی تاریخ اخیر خود بود. موج انسانی با گستردگی تقریبا 7 میلیون نفر که با شعار محوری نه به پادشاه در بیش از 2600 نقطه از سراسر امریکا به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات که از نظر وسعت و پراکندگی جغرافیایی بی سابقه توصیف شده است، بازتاب دهنده نگرانی‌های عمیق و فزاینده‌ای در میان طیف وسیعی از مردم امریکا درباره آنچه گرایش‌های اقتدارگرایانه و فساد افسارگسیخته در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کلمداد می شود است. اما کثرت جمعیت، شعارهای سرداده شده و از همه مهمتر نام تظاهرات، یعنی نه به پادشاه، به گفته کارشناسان نشان دهنده شکلگیری نوعی دو قطبی عمیق در امریکاست که در یک سوی آن ترامپ و طرفدارانش است و در سوی دیگر مخالفان حضور دارند. از سوی دیگر تعطیلی بی سابقه دولت فدرال امریکا را که از اول اکتبر آغاز شده شاهد هستیم که ادامه داره. این تعطیلی دولت امریکا نه تنها فعالیت‌های حیاتی در امریکا را فلج کرده، بلکه زنگ خطر رکود اقتصادی و بحران اجتماعی را در این کشور به صدا درآورده. می‌خوایم در این رابطه تحلیل داشته باشیم از محمد مهدی عباسی، کارشناس مسائل امریکا. نخست نظر ایشان را بشنویم در رابطه با تظاهرات اخیر امریکا که بی سابقه بود و با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. با هم بشنویم.
اتفاقی که ما از ابتدای دولت دوم ترامپ شاهدش بودیم این که سیاست‌های مختلفی رو آقای ترامپ اتخاذ کرد که خب طبیعتاً در ادامه سیاست‌های دولت اولش بود، اما خب یه مقدار رادیکال‌تر در برخی از اونها عمل کرد. مثلا در موضوع مهاجرین، خب ما از دولت اول ترامپ شاهدش بودیم که ترامپ با بحث مهاجرین و مهاجرت به ایالات متحده مخالفه، اما اینکه بیاد و مثلا یه پروسه‌ای به صورت مثلا جمعی مهاجرین رو بخواد اخراج کنه، خب آمریکا نزدیک به 11 تا 15 میلیون مهاجر غیر قانونی داره. چنین چیزی رو ما سابقا در حتی دولت اول ترامپ هم شاهد نبودیم. یا در موضوع تعرفه ها که خب به شکل رادیکال تری عمل کرد که حتی بر خیلی از متحدان آمریکا هم تعرفه وضع کرد، یا در موضوعاتی مثلا مثل بیمه سلامت که الان تو همین بودجه جدید تلاش کرده که این رو حذف کنه، یا اصلا اقدامات اقتدارگرایانه و به اصطلاح فاشیستی ترامپ که خب اصلا همین اعتراضات نوکینگ نه به پادشاه که همین در 2700 نقطه آمریکا برگزار شد، نزدیک به 7 میلیون نفر شرکت کردن، هم اصلا در انتقاد به همین مسئله بود. خب ترامپ تو همین روزهای اخیر خبرش رو دیدیم، جان بولتون که مشاور امنیت ملی خودش در دولت اولش بود رو دادستانی دولت ترامپ علیهش اعلام جرم کرد. خیلی جالبه 14 نفر از افرادی که علیه ترامپ کتاب نوشتن در این سالها، به طور اتفاقی همه این 14 نفر در دولت دوم ترامپ تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن یا تهدید شدن. این مجموعی از این اقدامات که چه مثلا در بحث همین سرکوب آزادی بیان یا تعقیب قضایی منتقدین، چه در سیاست‌هایی که اعمال کرده مثل نظام سلامت، بحث تعرفه و بحث مهاجرین، مجموعی اینها باعث شده که خب چنین عددی رو در نظر سنجی‌ها ببینیم و خب طبیعتاً اعتراضات خیابانی جدی هم به دنبال داشت.
خب صحبت‌های محترم عباسی بود، کارشناس مسائل آمریکا، پیرامون تظاهرات اخیر آمریکا که بی سابقه بود و با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و البته واکنش‌های زیادی را هم ما می‌بینیم در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا. طبق نظرسنجی‌هایی هم که صورت گرفته، 37% مردم آمریکا عملکرد ترامپ را مثبت دانستند و بیش از 60% منفی دانستند. در رابطه با تظاهرات اخیر آمریکا، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی آن پرداختند، اما یکی از موضوعاتی که تأکید شده است که گرچه شعار نه به پادشاه در این تظاهرات مستقیما دونالد ترامپ را هدف گرفته بود، اما محتوای شعارها و پلاکاردها و صحبت‌هایی که مردم داشتند به گفته کارشناسان نشان داد که انگیزه های معترضان فراتر از مخالفت با یک فرد است و ریشه های عمیق‌تری در آمریکا دارد. اما این تظاهرات در حالی است که چنانچه اشاره شد تعطیلی بی سابقه دولت فدرال آمریکا که از اول اکتبر آغاز شده همچنان ادامه دارد. این تعطیلی به دلیل عدم توافق کنگره بر سر لایحه بودجه آغاز شد. طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا از سال 2019 به شمار می آید و پیامدهای گسترده هم به گفته کارشناسان بر اقتصاد، جامعه و سیاست آمریکا داشته. این بحران نه فقط زندگی میلیون ها آمریکایی را مختل کرده، بلکه به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت آمریکا، روزانه 15 میلیارد دلار به اقتصاد خسارت وارد کرده که مجموعاً به 300 میلیارد دلار زیان اقتصادی بالغ می شود. به هر صورت برای بررسی این موضوع هم ببینیم که محمد مهدی عباسی کارشناس مسائل آمریکا چه تحلیلی دارد.
خب تعطیلی در آمریکا از به ویژه دهه 80 میلادی به بعد اتفاق کم سابقه ای نبوده. 13 بار تقریبا دولت آمریکا تعطیل شده و طولانی ترینش هم همون 35 روزی بود که در سال 2018 در دولت اول خود ترامپ اتفاق افتاد. پیش بینی ها اینه که خب شاید البته عواملی ایجاد بشه که حالا متغیرایی هم وجود داره، اما پیش بینی ها اینه که این تعطیلی احتمالاً از اون تعطیلی هم بیشتر بشه. دلیلش هم اینه که این بار فضای سیاسی آمریکا جناحی تر از 2018. یعنی 2018 هم خب ما طبیعتاً این فضای دموکرات جمهوری خواه داشتیم، اما اینکه هر دو طیف سمت رادیکال یعنی راست افراطی و چپ افراطی حرکت کنن، چنین چیزی به این شدت در اون برهه وجود نداره. و دلیل جدیش هم اینه که خب ترامپ تلاش داره از که در ادامه همون سیاست هایی که خب باعث خشم عمومی شده، مثلا برنامه درمانی آکا که خب برنامه درمانی برای افراد کم درآمد در آمریکا بود رو مثلا حذف کنه، یا بحث مثلا مدیکیت که خب یه بیمه خیلی رایجیه در آمریکا برای اقشار کم درآمد و ضعیف. خب چنین تلاش هایی داره توسط ترامپ انجام میشه که خب بخش قابل توجهی از دموکرات ها مثلا مثل سناتور برنی سندرز و خیلی سناتورهای دیگه با این مسئله مخالفت جدی دارن. و برای اینکه بودجه تصویب بشه، دلیل تعطیلی دولت آمریکا اینه که بودجه تصویب نشده دیگه، که باید سال مالیش بودجهش تصویب بشه. دلیلش اینه که اینا 7 تا رأی دیگه حداقل نیاز دارن، یعنی الان 53 تا سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا داریم که خب باید حداقل 60 رأی کسب کنن، که خب طبیعتاً چشم‌انداز مثبتی وجود نداره و به نظر بیش از 35 روز این تعطیلی ادامه داشته باشه. حتی الان خیلی از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه رفتن تعطیلات که خب خیلی همین هم انتقادات جدی در جامعه آمریکا به دنبال داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستم.